بسم الله الرحمن الرحیم. عرص خارج ات توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط در تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در ثمره ما بین قول مرحوم شیخ چه فرموده است، بر این چونی که نفی شده است در قاعده لا ضرر، سبب ضرر است و اون سبب ضرر نه هر سبب، اونی اون سببی که سبب شرعی بوده باشد، حکم شرعی ضرر را موجب بشد، تکلیف شرعی سبب را موجب ضرر بشود. و ما بین مسلک مرحوم آخوند چه می فرماید؟ منفی خود فعل ضرر است، منتها نفیش بالادعاست، یعنی نفی اثر موجب شده است برای اینکه شارع ادعا کرده است، نفی کرده است خود ضرر خارجی را، مثل لا رجاله و مثل لا علمه الا ما نفع. بعد از اینکه ما بیان کردیم ضرر عنوان فعل نیست، ضرر کما سنبین اسم مصدر است، حاصل از فعل را می شود، اون نقص است، بیش حاصل می شود به واسطه فعل، ولی در مال شخصی یا در ارض شخصی یا فرض بفرمایید در نفس شخصی، در طرف شخصی ضرر عنوان نقص است. فعل همیشه موجب نقص می شود، انسان اگر وضو بگیرد نقص می شود در مالش، اون وقت موجب می شود ضرر در نفسش که انسان را مریض کند وضو گرفتن، اصل گرفتن. فعل همیشه در ما نحنفی توجه شدید سبب این ضرر می شود، و مکلف هم که فعل را اتیام می کند اون سبب فعل هم تکلیف شارع و حکم شارع است. روی این اساس و الا اگر تکلیفی نبوده باشد و الزامی نبوده باشد مکلف فعل را اتیام نمی کند. گفتی منفی علا کل تقدیر این سبب ضرر است، نه خود ضرر. نقص در خارج منتفی نیست، نقص در ما نحنفی هیچ هست در خارج موجود است، منتها نفس در خارج نیست، نفیش بالادعا بشود، بالادعا شد یعنی سبب این نقص در خارج نیست. سبب نقص یکی حکم شرعی است، یکی هم فعل ضرری است که موجب نقص می آورد. بالاخره منفی باید سبب بوده باشد، و نفی که شارع فعل ضرری را نفی می کند معناش عبارت از این است که ضرر هم در خارج منتفی بشود، که فعل در خارج منتفی بشود، این از ناحیه شرع منتفی است. می گفتی که شارع در مقام تشریع نکرده است، بدون جهت مسلک مرحوم آخون با مسلک مرحوم شیخ فرق پیدا نمی کنه، چون که نفی ضرر ولی در خارج من قبل شارع، که از قبل شارع در خارج ضرری نیست، از قبل شارع تکلیف می شود. بدون جهت فرقی ما بین مسلکه نیست، ولی معزالک فرقی گذاشتند بعضی ها، چه فرقی؟ این نمیدانی که سابقان هم گفتند علما در مدرک خیال القبن که انسان اجر در معامله مقبون شد اون معامله ای که مبن سامه نیست را اون معامله مبنی بر مواقع است میل معاوضات از این قبیل است بیع بوده باشد اجاره بوده باشد اینها مبنی بر مداقه است بایه می خواهد متاعش را به قیمتش بفروشد مشتری هم می خواهد متاع را به قیمتش بخرد اما بالاتر از قیمتش رب ما دائی پیدا می شود ولیکن تا می توانش می خرد در انسان اجر یکی از دو طرف معامله مغبون شد بعد معلوم شد که مبیع را به قیمت بالاتر خریده است یا بعد معلوم شد بایع مبیع را به ارزانتر فروخته است خیار دارد همین زور است هم که خیارات خیار قبن است و مختص به بیع نیست این خیار قبن در اجاره هم جاری می شود حتی پول هم شود وقتی که ظاهر شد که در مصالحه خیلی کلاه رفته است سر اون یکی از طرفه این خیار قبل مدرکش چیست در این یکی از خیارات در بیشی می شمارن خیار قبل مدرکش چیست گفتن مدرک حاضر است چرا؟ چون که در ما نهلوی گفتن اگر این معامله لازم بشود یعنی مقبول نتواند فسخ کند مستقل در فسخ بوده باشد به او ضرر وارد می شود مغبون اگر بایست مبی را به کمتر فروخته اگر مشتری بوده باشد مبی را به زیادتر از قیمت فروخته اگر گفتی مبی در قاعده ضرر حکم ضرری است لزوم برداشت نمی شود این معامله لازم نمی شود لازم چی نشد می شود خیالی در این استدلال مناقشاتی کردن که نفی لزوم دلالت نمی کند که بر معامله معامله خیار است لزوم را وقت معامله برداشتند هر دو طرف می تواند فسخ کند اولا اشکالش این است که خیار فسخ را برای مقبول اثبات نمی کند این لزوم معامله که لازم فسخ این ضرری بشود این لزوم برداشت نمی شود میشه معامله جایزه معامله جایزه مثل هیبه میشود هیبه میشود که جایز است انسان میتواند هیبه بکند خیار را اثبات نمی کند کام خیار باری بشود این یه اشکال است که جوابی هم ندارد اشکال دومی که در بحث خیار قبل شده است که ضرر از ناحیه لزوم نیست اگر لزوم برداشته شد مقبول میتواند ضررش را تدارک کند معامله را فسخ کند خب همه بایه که مبی را ارزان داد باره مبی را ضرر را تدارک کرد اما ضرر به بی حاصل میشود وقتی که گفت به اتحاز دار مثلا بی کزا و مشتری هم گفت قبل تو این نقل انتقال به بی حاصل میشود به ایچه صرف و سلم نیست نقل انتقالش به انشا حاصل می شود نقص به بی حاصل می شود اگر معامله معامله جایزه باشد به فسخ تدارک ضرر می شود ضررش را جبران می کند معامله را فسخ کردید مثل اینکه بله توجه کردید دوباره همون مال برگشت گفتند اجر بنا و گفتند یعنی صحیح است معنا دیلا ضرر اجر حکم ضرری را بردارد باید صحت معامله را بردارد چون که ضرر از صحت معامله آمده است و نفی لزوم تدارک ضرر است روز این است که امروز هم عرض خواهیم کرد معنای نفی ضرر نفی ضرر غیر متدارک نیست چی یعنی هر ضرری در خارج تدارک شده است چه معنای دیگری قائم شد ان شاء الله. مرحوم آخوندم اشاره کرده است به او در عبارت چفایه. پس لزوم تدارک الضرر است، لا ضرر تدارک را بر نمی دارد، بلکه اجل لا ضرر مجرا داشته باشد معاملات، خود صحت معامله را بر می دارد. ولیکن در بحث مکاسب گفتیم که لا ضرر صحت را هم بر نمی دارد. چرا؟ چون که این خیار قبل شرط گدایی است در معاملات. هر کسی که معامله می کند، معامله که مبنی بر مداق است، اونجا شرط گلایی است که من این معامله را توجه کردید می کنم، بی شرط این که موقع معامله کلاه سرم نرود. اون ایران که به من می فروشید از قیمت سوقیه به زیادت معتد بها نباشد، کمان که مشتری هم شرط می کند من می خرم، به شرط این که این مالی را که به من می فروشی هر از قیمت سوقیه چه جرانتر معتدن به آن. این در صورتی که جاهل بوده باشن این شرط است، و الا کسی علمن متعمد ارزان می فروشد، یا کسی علمن متعمدن مال کسی را جران می خرد که می خواد با او رابطه درست کند یه روی دهد. توجه مطلبی دیگری است، این دل این شرط گلایی است. خب وقتی که این دور شد، قاعده لا ضرر این معامله صحتش را نفی بکند لغو است. این قاعده لا ضرر لطف است که رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده است لا ضرر و لا ضرار، در تکالیف شرعی ضرری نیست، نفی صحت لغو است. چرا؟ چون ججر سه نفی صحت ولی میتواند فس کند تدارش کند دیگه به نفی این، ولی به ما اصل نفی ضرر نفی صحت خلاف امتنام میشود. چه زور؟ مثل این که فرض کنید انسان، فرض کنید یه حیوانی را خرید، یه حیوان خرید، بعد از حیوان هم وقتی چه حیوان را خرید، ولی تقریبا یک چیزی که از مرغ بود مثلا، بعد از ولی یه چیز روز شروع کرد به تخم کردن، یه ولی تخم کردی مرغ ها، بعد مشتری که این مرغ ها را کلاه رفته سرش، این مامل این هر یه چی را به این قیمت بود داد، و حال اونچه قیمتش این زور نبود، توجه کردی. اگر قاعده لا ضرر صحت معامله را بردارد، در این صورت مرغ ها را که پس میدهد باید پس بدهد، خورده اجر عوضش را باید بدهد. و اما اجر این زور نبود ولی خیار لفقه بود، پاییز مرغ ها را پس میدهد، پولش را میگیرد، تخم مرغ ها را نمیدهد. چرا؟ چون که تخم مرغ ها ملک خودشه، چون که فسخ ازاله الکیت از حین الفسخ است، از اون وقتی که مایه یا مشتری مغبون معامله را فسخ می کند، بی از اون وقت منحل می شود. نماعات متوسطه ما بین العقد و الفسخ مال شخص اون کسی است که مبی را خریده است و مشتری مغبون بشه، بعد وقتی که فسخ شرط پولش را گرفت، ولی این خلاف امتنان است، نفی توجه شردید، نفی صحت. علاوه بر این که لغو می شود، در بعض موارد بر علیه مغبون تمام می شود اگر نفی صحت بوده باشد. بدون جهت قاعده لا ضرر نمی گیرد، شرط گلایی است. بدون جهت مدرک قاعده لا خیار قاعده نفی ضرر نیست، مدرک خیار قبل شرط گلایی است، گلایی ارتکازی، چون شرط گلایی ارتکازی در هر جایی بوده باشد همین زور است. امتنان نمی خویی، میگم لغو می شود. این چاره چه حکم بلی لا ضرر و لا ضرار می گوید مناسبت حکم موضوع است، میخواد مؤمنین به ضرر نیفتن، سد ضرر را بکنن. خب اینجا سد کردن لغو است، ما صد موزه به ضرر می شود. رو این حساب است، نمی گوییم اینجا زیرش امتنان نوشته است. مناسبت حکم موضوع این است که ضرر را در عالم تفریق کرده است، باید در خود این یه امتنان بشود، نه اینکه صد ضرر خلاف امتنان بشود. رو همین حساب این حرف را گفتیم. رو این اساس یه چیزی یادم افتاد بگم، محل ابتلا است. انسان چه عقد می کند خوب زن ندارد، بیچاره است، توجه شدید مدتی عذب زندگی کرده، عقد می کند یه رفته یه زنی هم پیدا کرده است، چلان که نکاح می کنند توجه، با هزار مصیبت وسایل درست کرده، خونه درست کرده، زندگی درست کرده، عقد شد برای این عروس را هم آورد، توجه کردی؟ خب میگه چه خب من رفتم دون بخرم، درس بخوانم یا دکانم را واکنم، با نهار یا آب گوش بپز، گوش را آوردم. زن میگه من نمیپزم. چرا؟ من نمیپزم، من زن نهار نمیپزم. بابا اون چیزی که هست آب بیاریزی؟ نه، من اینجا نشستم، هر وقت گفتی کار را بکنیم من میام. بعد بدون جهت این شرطی ارتکابیس گفته ای در نکاح، خصوصا در اون چیزی که از گراب و اینها، شرطی ارتکابیس که باید خدمت خونه را، خدمت متعارف را میگم، نه اون خدمت هایی که بله بعضی ها مجبور میکنند، اون خدمت داره زندگیمون بشود، یعنی ما بله نظم خونه برقرار بشود، این شرط ارتکازی است. بدون جهت از ججر از اول بدانه چین این زور میکند، اصلا نمیجیرد او را، میدون جهنم شو پیکارد. توجه کردی زن خواستیم بجیری، این شرط ارتکازی است. بدون جهت بر زن واجب است این را که عمل بکند، منتها میتواند اجرت بجیرد، بجد خوب من وقتی چین کار را میکنم خب یه چیزی هم به من بده در مقابل، این را حق دارد. این را استفاده کردیم از روایات ارضا که شخصی که وقتی که ولدی خدا به او اعطا کرد، زنش ولی شیر باید بدهد، توجه کردید اگر بجد من شیر نمیدم بچت را بردار ببر، این نمیتواند، باید شیر بدهد، ولیکن میتواند طلب اجرت بکند، اون اجرت متعارفه دیگر، میتواند بجد خوب من اینقدر میچشم شیره ایزانم میرود، به توجه شردید به فرزند تو یه چیزم باید به من بدهی، اون عیبی ندارد. بدون جهت ذعر را، یعنی زنهایی که شیرده بودن اجرت میگرفتن، شیر میدادن، همون اجرت را میتواند مطالبه کند، اینم میتواند مطالبه بکند. بذارید این آمد چه بگویم دیگر، توجه شردید آمد چیزی نگفت، توجه شید چیزی نگفت، همین زور قصدش این بود چی به شوهرش هم خدمت بکنن، همین زور خدمت میچرد، خدمت متعارف و اینها، توجه شد. بعد از زمانی یه زوری شد که به هم اینها به هم خورد، اینها با هم دیگر سازگاری نکردند، یه چیزی اتفاقی شد که دیگر، مثلا فرض کنید مثلا شوهر حرفش شد با اون خانواده زنش، اون زنش هم توجه شدید طرفدار خانواده خودش، پدر و مادرش را ویل نمی کند، اون هم گفت چی؟ بله توجه شدید من نمی مانم پیش تو. بله این شوهرم دید چی دیگه، این زن بله نمی سازگاری نمی کند، این پدر و مادرش هم زور دیگر هستند، مناسبت با او ندارند، بنا شد طلاق بده. خب طلاق شد، بله زن میگه خب طلاق بده، من نمیخوام با تو زندگی کنم، اما باید 10 میلیونم به من بدهی غیر از مهرم. چرا؟ چون که 10 سال است به تو خدمت کردم، هر سال 1 میلیون، حقی ندارد این را، چون که شرطی که شده است این میتواند این اون وقتی که خدمت میکند بله مطالبه اجرت بکنه، اما تباش نباشد چه زانش را فدا میشد به شوهرش، بعد از 10 سال پشیمان شد، یه فلسک ندارد. از هر نحنفی اون احترام مال است که میتواند مطالبه اجرت بکند. وقتی که خودش اول قصد تبرع کرد، حدر شرد احترام مالش را، بعد نمیتواند یه فلسطین بلغز کند. از شغلت سهت محض است. یعنی چه زوری خمر بفروشد ولی سمنش سهت است، میته بفروشد سهت است و هاشزا این را که مالی را که به زور از شوهر گرفت اونم سهت است. نمی کند ما بین این ها. بله یه صورتی هست این در عقد شرط کند، اون وقتی که عقد می کردن شرط کند این در عقد که اگر یه روزی به من طلاق دادی باید برای هر سال 1,000,000 به من پول بدهی که پیش تا زوجه بودم عوض این خدمت هایش کردم. اون ای بی ندارد علم و منونه این در شروطه. و اما شرطی نبوده باشد و بعد این شبر دعوا را در بیاورد، این حقی ندارد. میزان علمی همین وست که خدمت شما عرض کردم. علا حاضر اساس درمان در مسئله خیار القبل قایده لا ضرری که لا ضرر حکومتی ندارد در ما نهنوی. و بعضی ها در قایده لا ضرر و فرقی هم نمی کند. بنابرای مسلک مرحوم آخوندم قایده لا ضرر زاری نیست، چون نفی صحت خلاف الامتنان است. بنابرای مسلک شیخ هم نفی صحت خلاف الامتنان است. نفی لزوم هم که مدلول اصلا قایده لا ضرر به معنای نفی غیر متدارج نیست. و کمان که مرحوم آخوند اشاره می کند لا ضرر و لا ضرار را به معنای نفی ضرر گرفتند ولیکن ضرر خاص، چون که دیدن که ضرر که در خارج خیلی است و شارع هم که نفی می کند ضرر خارج این قطره ای نیست. پس معلوم می شود شارع یک قسم خاص از ضرر را نفی می کند. اون قسم خاص از ضرر ضرری است که متدارک نشود. اون ضرری که غیر متدارک از تدارک نشده است، یعنی زاش پر نشده است، او را نفی می کند. چه از این قاعده لا ضرر استفاده می شود، هر ضرری که در خارج واقع می شود این متدارک است، تدارک می شود. کسی مال کسی را اتلاف کرد این تدارک می شود. به این جو مثلا زامن می شود مثل مار را و هاکزا و هاکزا. چی یعنی علم خارجی ما لا ضرر معناش نفع طبیعی و ضرر است. در خارج طبیعی و ضرر، ولیکن چون که علم خارجی داریم که در خارج ضرر منتفی نیست و ضرر در خارج کثیر است و غالب است در خارج، چشم می کنیم که مراد شارع یا ضرر نفی ضرر خاص است. ضرر خاص را نفی می کند. اون ضرر را نفی کردن خصوصیتش چیست؟ اون ضرر غیر متدارج است که او را دارد نفی می کند. نتیجه می شود که هر ضرری که در خارج موجود می شود این ضرر توجه کردید متدارک است. این را دارد می کند در کلامش می جلا ضرر را به معنای نفی ضرر غیر متدارک گرفتن. این وجهی دارد. فرقی نمی کند که بگوییم ضرر استعمال شده است، ضرار استعمال شده است در ضرر خاص، یا بگوییم که نه مثل عالم عادل است که عالم در همون معنای خودش استعمال می شود، خصوصیتش خر استفاده می بود. فرقی نمی کند بگوییم که ضرر در ضرر خاص استعمال شده است، یا گفتیم ضرر غیر متدارک است به تعدد دال و مدلول است که یه دالش خود لفظ است، یه دال دیگر قرینه خارجیه که گفتم اون قرینه خارجیه دلالت کند که مراد اونجاهایش مخصص عقلیست، مقید عقلیست. چه جور اونجا بله فرض کنید دال آخر از خارج استفاده می شود، اینا هم دال استفاده می شود. ایشان می فرماید وقتی چه نفی طبیعی و ضرر نفی طبیعی و ضرر شد و نفی طبیعی و ضرر ادعا آن صحیح شد، به این معنا حمل کردن حملیست، بله بل معنا کردن حملیست، بل بدون قرینه ای چه درد حمل کرده بینی بنا بی خود است، و این چه ضرر در خارج خیلی زین قرینه نمی شود. چرا؟ که ضرری چه هست به مجرد حکم شرعی تدارک نمی شود. بدونید کسی فرض کنید مال کسی را تلف کرد، کسی مال کسی را از بین برد و ما هم حکم کردیم که فلان کس تو ضامن هستی، ولیکن اون زن اون شخصی که ضامن است مفلس است، چیزی ندارد غیر از مستثنیات دین، چیزی ندارد. و این اسرف حضرت نیلامیسره، خب مهلت بدهیم، چیزی هم گیرش نمیاد، ضرر ما کجا تدارک شد؟ مجرد این که شامن بشود و بر او واجب بود باشد این در تمکن ایوز مال متلف را بدهد، که این تدارک می شود، که تدارک با اونیست که مال خارجی را از او اخذ کند. حکم شرعی تدارک نیست، حکم شارع بی تدارک نیست. یا در مواردی که موارد قصاص است، کسی زد عمدن و متعمدن دست کسی را قطع کرد، فرض کنید ما گفتیم که زانی مزنی علیه حق قصاص دارد، خب مزنی علیه هم زد دست او را قطع کرد، ضررش کرد، الان یه دست مانده در مزنی علیه. این مجرد این که شعار زمان زعل کرده، قصاص زعل کرده یا دیت زعل کرده نمیشه بزره. در این موارد شاره حکم زعل کرده است، حکم به جزاست نه تدارک. شاره قصاص را زعل کرده است و ها کزا در مواردی دیه را زعل کرده است، اینها جزای این ضرر است، نه اینکه اینها تدارک ضرر است. ضرر تدارک پیدا نمی کند. بدون جهت لا ضرر را به این معنا حمل کردن وجهی ندارد که به این معنا بوده باشد. عمده در ما نحن فی شیخ الشریعت الاصفهانی قدس الله نفسه الشریف، ایشان یه معنای دیگری فرمودند. ایشان فرمودند بر این که در ما نحن فی لا ضرر و لا ضرار، این مراد از این نهی است. لا ضرر و لا ضرار یعنی حرام است اضرار و ضرار حرام است. ضرار برای بله ضرر رساندن به غیر و اضرار به غیر، این حرام است، این نفی. مرحوم آخوند در کفایه دارد که بله اشاره در مواردی نفی کند شد و من برادش از اون نفی نهی بوده باشد، این عیب ندارد. ولیکن در مواردی در مثل این ترکیب اراده کرده نهی از نفی نه صحیح نیست. در مثل این ترکیب عبارتیشان این است، از نفی اراده نهی کردن بعید نیست. چه زوری که مثلا در جمله اثباتیه، در جمله خبریه اسم یعید صلاته، یعید صلاته از او فهمیده می شود که عاده واجب است. یا بر این که مؤمن لا یشرب الخمر، از این لا یشرب خبر می دهد، مؤمن لا یکسب و لا یشرب اراده می کند نهی و تحریم را، این معنا صحیح از اشکال ندارد. و اما در مثل این ترکیب اراده کردن نهی از نفی بعید است. مثل این ترکیب کدام ترکیب است؟ اینجور تفسیر کردن کلام مرحوم آخوند را که نفی داخل اسم الجنس بشود، داخل اسم بشود، جمله جمله اسمیه بوده باشد و از نفی در جمله اسمیه اراده نهی بشود، اینجور استعمال در تراکیب پیدا نه، در این مثل ترکیب پیدا نمی شود. اونجایی که بر فعل داخل بشود مثل لا یشرب الخم، لا یزنی، لا یکذب، اونها عیبی ندارد. نفی داخل بشود بر اسم، بر طبیعت، جمله جمله اسمیه بوده باشد و اراده نهی بشود، این معنا در ما نهنفی نیست. خب بدون جد به مرحوم آخوند نقض کردن که در قرآن مجید که بله ام الفصاحت از این کتاب هست، خداوند متعال می فرماید لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. این لا رفس اسم است دیگر، اسم الجنس است. لا رفس، لا رفس، لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جمله جمله اسمیه است. لا هم لا نافیت الجنس است، و خودش هم اراده شده است از اون نهی را، چون که رفس حرام است، فسوق حرام است، جدال هم حرام است. لا والله ول والله شردی در حج اینجور قسم خوردن حرام است، موجب کفاره هم است. فرق میکند که ان علم بوده باشد یا ان جهل بوده باشد، ولی کفاره در صورت جهل نیست، ولیکن فعلش حرام است. پس این که در مکیب نیست هست. بعضی از عازم اعاظم قدس الله اسرارهم خواهن کلام مرحوم آخوند را توضیح بکنند و میگویند در این موارد نفی به معنای نهی نیست، بلکه در این موارد نفی شیء است به لحاظ آثارش، مثل این که لا بیع فی ما فی لا بیع بله فی ما لیس یملک، در چیزی که انسان ملکش نیست بیع در آنجا پیدا نمی شود. الا بعد ما یملک، لا تاگ الا بعد از زواج. در این موارد که لا استعمال شده است نفی است، نهی نیست. منتها نفی شی به لحاظ نفی آثار است، یعنی این اتق اثری ندارد. نمیدانم فرض بفرمایید، این همون که مرحوم آخوند میفرمود بله این بی اثری ندارد، یا فرض کنید این زواج اثری، این طلاق اثری ندارد، طلاق باید بعد از زواج بشود. در این موارد لا در معنای نهی استعمال نمی شود. لا اگر بشود اون از شروع به معنای نهی می شود، دائی از نفی الفعل خارجن تحریم اون فعل است، چمان که دائی از اخبار به وجود شیف الخارج طلب اون شی از شیوید سلاته. و اما در مواردی که نفی داخلی بر اسم بشود، نه این زور نیست، نه نهی است، بلکه به معنای نفی است، نفی شی هم ماسار است. این کلامی که بعض عازم فرمودند قدس الله اسرارهم لا یمکننا المساعده علیها، چون که کلام در اون موردی هست که ربطی به این موارد ندارد، لا اتقه اللافی بعد ملچین و توضیح ازاله که اجمالا بعد تفصیلش بماند. مدخول لا دارتا فعل تکوینی می شود، مدخول نفی تارتم فعل تکمیلی می شود، مثل این که فرض بفرمایید المؤمن لا یکذب، کذب فعل حقیقی است، زنا فعل حقیقی است، سرقت فعل حقیقی است، و اخرا نفی داخل می شود به فعل اعتباری. لا طلاق الا بعد از زواجین، لا بیع الا فی، لا بیع فی ما لیس یملک، یا لا طلاق الا بعد از زواجین. این طلاق و عتق و بیع و امثال اینها، اینها امور اعتباریه است. او در مقابل اینها افعال خارجیه است، چون ها اعتباری نیستند مثل سرقت، کذب و امثال ذلک. دعوای شیخ و شریعه قدس الله نفسه این است، اگر به فعل تکوینی داخل بشود مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال، اگر بر اینها داخل بشود، جدال یعنی قسم خوردن، لا والله بل والله فسوق است، توجه کردید؟ بله. اگر رفث هم که معلوم است که بله جماع از فعل خارجی است، اگر در اینها توجه کردید، در این افعال تکوینیه نفی با آنها داخل بشود که این فعل در خارج موجود می شود، نفیش به معنای نهی است، یعنی باید موجود نشود. این دیگر نقض نمی شود بر انجیل الا بعد از زواجین، لا اتقه الا بعد ملچین. اونا فعل اعتباری هستند، در فعل اعتباری نفی این فعل را که نفی می کند، نفی دعاییست، یعنی اثر ندارد. این را در بحث ما اول مکاسب کرده ایم. اگر نفی داخلی به فعل تکوینی بشود، ظهور در تحریم دارد. اگر نفی داخلی به فعل اعتباری بشود، فرق نمی کند اون اعتبار، فعل اعتباری از قبیل عبادت بشود چی بلیار است، یا از قبیل ماشد مثلی بی، نفی اینها ارشاد به فساد است. در عبادت ارشاد به عدم مشروعیت است، عدم مشروعیت است که شاره این را لا صلاة فی حیزین، معناش این است که در حال الحیز صلاة مشروع نیست، حرمت تکلیفی نیست ظهورش. ولی یا اینکه فرض بفرمایید لا بیع الا فی ما لیس یملک، لا بیع فی ما لیس یملک، لا طلاق الا بعد اتقین، یعنی اینها امضا نشده. بدون جهت در معاملات حتی نهیم بخور از ظهورش در همین ارشاد است. اگر شاره نهی بکند لا تبع ما لیس عندک، این ظهور در تبعیه ندارد. یا به حایز بکند دع الصلاة ایام اقرایش، ظهور در حرمت تکلیفیه ندارد. ظهور در این است که عبادت از تو مشروع نیست. بدون جهت میگوییم که عبادت از حایز حرمت تشریعی دارد، حرمت ذاتی ندارد. ولی الکلام تتمت ان شاء الله فی ما بعد.